سلام، شنونده رادیو آزادی هستید. بیشترین قسمت این یک ساعت به بازپخش برنامه میکروفون از شماست اختصاص یافته. این برنامه تا لحظات دیگر. پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. یونما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان از رهنمود تازه‌ای که طالبان برای رسانه‌ها ساختند ابراز نگرانی کرده. در تازه ترین رهنمود حکومت طالبان به رسانه‌ها دستور داده که بحث‌های سیاسی و فهرست میهمانان این بحث‌ها باید پیش از پخش از سوی حکومت طالبان تایید شود. در اعلامیه‌ای که امروز یونما روی صفحه ایکس یا توییتر سابق نشر کرد آمده که این رهنمود محدودیت‌های موجود بر بحث‌های سیاسی را جنبه رسمی می‌دهد. اعلامیه گفته که رهنمود تازه طالبان میان رسانه‌ها و خبرنگاران فضای ترس و خودسانسوری را حاکم خواهد کرد. این رهنمود همچنان حکم می‌کند که تحلیلگران و خبرنگاران باید هنگام صحبت درباره ملای بیت الله آخوندزاده رهبر طالبان او را امیرالمومنین خطاب کنند و حکومت طالبان را امارت اسلامی افغانستان. طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان در سال 2021 میلادی محدودیت های شدید بر رسانه ها وضع کردند که در نتیجه صدها رسانه مسدود و هزاران خبرنگار مجبور به ترک افغانستان شدند. شورای پناهندگان نروژ هشدار داده است که با افزایش اخراج اجباری مهاجران افغان، نادهای کمک رسان در افغانستان توان کمک فوری به این شمار بازگشت کنندگان را ندارند. این شورا امروز در گزارش گفت که تنها در سال جاری میلادی تا کنون بیش از 1 میلیون افغان از ایران به کشور بازگشتند. این رقم شامل آن 400 هزار نفر که در این مدت از پاکستان اخراج شدند نمی شود. شورای پناهندگان نروژ هشدار داده است که اگر این روند ادامه یابد تا پایان سال 2025 میلادی حدود 3 میلیون افغان به افغانستان برخواهند گشت. شورای پناهندگان نروژ در افغانستان خواهان توقف اخراج اجباری مهاجران افغان از کشورهای ایران و پاکستان شدند. این هشدار در حال منتشر شده که مهلت نهایی ایران برای خروج پناهجویان افغان بدون مدرک یا دارای کارت سرشماری 3 روز پیش در 5 جولای به پایان رسید. پلیس پاکستان 149 نفر به شمول 71 شهروند خارجی را به تام کلاهبرداری از یک مرکز تماس بازداشت کرده است. اداره ملی تحقیقات جرایم سایبری این کشور امروز با نشر اعلامیه‌ای گفته که این مرکز تماس با فریب دادن مردم پول انگفت از آنان جمع‌آوری می‌کرده. اداره گفته که این شبکه در شهر فیصل آباد یکی از مراکز تولیدی در شرق پاکستان فعالیت می‌کرد. یک مقام این اداره به فرانس پرس گفته که این عملیات در خانه انجام شد، اما گفته شده که تا کنون بیشتر افراد که به کلاهبرداری دست دارند بازداشت نشدند. و خبر اخیر این که تیم‌های فوتبال چلسی و پاریس سن ژرمن به فاینال جام جهانی کلب‌ها راه یافتند. پاریس سن ژرمن در یک بازی پرگل ریال مادرید را شب گذشته 4-0 شکست داد و به فاینال رسید. یک شب پیش از این چلسی توانست حریف برازیلیش فلمونیس را 2-0 شکست دهد و به بازی نهایی راه یابد. بازی نهایی جام جهانی کلب‌های فوتبال روز یکشنبه برگزار خواهد شد.
تلفن کنید.
سلام، تقدیم می‌دارم به تمام کارمندان رادیو.
50 سال بعد ما امروز در احساسات اومدیم این جنگ زدیم برای
پیام بفرستید.
شنونده اس ام اس فرستاده و
یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی کامنت کرده و
با ما درد دل کنید.
شاور مت بد خوی جنگورا زرزری سریان د گپ سر مغرغر کرد.
پیام مار نشو که میشه یا دیگر خوبه.
از همین حالا مایکروفون از شماست.
سلام شنونده های رادیو آزادی، وقتتان بخیر، خوش آمدین به برنامه مایکروفون شما. و امروز و امشب در مورد صدور حکم بازداشت رهبر و قاضی القضات طالبان از سوی محکمه بین المللی جزایی در این برنامه صحبت میکنیم. دادگاه کیفری یا محکمه کیفری بین المللی حکم بازداشت رهبر و قاضی القضات طالبان را صادر کرده و این محکمه هبت الله خانزاده و عبدالحکیم حقانی را به جنایت علیه بشریت متهم کرده. پیشتر کریم خان سارنوال ارشد این محکمه در ماه دلو 1403 از این محکمه خواست که حکم بازداشت هبت الله خانزاده و عبدالحکیم حقانی را صادر کنه. طالبان که متهم به نقض گسترده حقوق بشر هست، در واکنش به حکم بازداشت مقامات ارشدشان گفته که حکم این محکمه لاحد تأثیر بر سیاست‌هایشان ندارند، زیرا حکومت طالبان این محکمه را به رسمیت نمی‌شناسد. فعالان حقوق بشر و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری از صدور حکم بازداشت رهبر و قاضی القضات طالبان استقبال کرده و همچنان بسیاری از فعالان حقوق بشر در رسانه‌های اجتماعی هم در مورد این حکم نوشتن و در مورد پیامدهای شایعی که چقدر این حکم میتونه که تاثیر بگذاره بر زندگی زنان افغانستان و مانع شوه بر ادامه این سیاست‌های طالبان. ما در این برنامه بیشتر به این موضوع میپردازیم و دوستانم که صحبت شما دوستان عزیز را، شما شنونده های عزیز را هم در برنامه داشته باشیم. شماره واتساپ ما هست 042-072-381-11. میتونین شما در جریان برنامه برای ما تماس بگیرین، همتن هم همکار تخنیک ما شما را به برنامه وصل میکنه. من فائزه ابراهیمی هستم و همکارم محمودزیا منصوری در بخش فنی مرا همراهی میکنه. قبل از اینکه مهمانان برنامه را معرفی کنم و بیشتر در مورد این موضوع صحبت بکنیم که تاثیر این حکم چه تأثیری بر زندگی زنان خواهد داشت و از سوی دیگر هم آیا میتونه مانع برای برسمیت شناختن طالبان از سوی بعضی کشورهای دیگر باشه یا نه، بریم با هم گزارش را از واکنش ها در بدنبال حکم محکمه کیفری بین المللی را با هم بشنویم و دوباره زود برگردیم.
صدور حکم بازداشت هبت الله خانزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات آنان از سوی محکمه بین المللی جزایی یا ICC با استقبال گسترده در سطح بین المللی و از سوی فعالان حقوق بشر در بیرون از افغانستان روبرو شده است. حکومت طالبان اما گفته که هیچ گونه پایبندی در قبال این تصمیم ندارد. سازمان ملل متحد ضمن تاکید بر اهمیت کاری نهاد بین المللی از تمامی کشورها خواسته است تا با تصمیم‌ها و اقدامات آن پایبند باشند. استفن دوجاریک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت:
The ICC is independent from the Secretary General. We respect their work.
محکمه بین المللی جزایی ICC از سرمنشی سازمان ملل متحد مستقل است. ما به کار این نهاد احترام داریم. ما به استقلال این نهاد احترام می‌گذاریم و از همه کشورها می‌خواهیم که به فعالیت‌های آن احترام بگذارند. در مورد افغانستان همان گونه که شما آگاه هستید، ما چه از لحاظ سیاسی و چه در زمینه حقوق بشری با گونه جدی و آشکار همراه با همکاران خود صدای خود را در برابر نقض مداوم و پیوسته حقوق بشر زنان و دختران در افغانستان بلند کرده ایم.
ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر برای افغانستان این حکم محکمه بین المللی جزایی را گام بزرگ در راستای تامین عدالت برای زنان و دختران افغان عنوان کرده است. او در صفحه یک سخن نوشته که این تصمیم نشان می‌دهد که مسئولیت برای ناقضان حقوق بشر دوام نخواهد داشت و پیام روشن به کشورهایی است که در تلاش عادی‌سازی رژیم طالبانند. این اظهارات در حال مطرح می‌شود که روسیه به تازگی با عنوان نخستین کشور حکومت طالبان را به رسمیت شناخته است. در همین حال دیدبان حقوق بشر نیز با استقبال از حکم محکمه بین‌المللی جزایی تأکید کرده که جامعه جهانی باید از تصمیم‌های این محکمه در مورد افغانستان و سایر کشورها حمایت کند. لیزا ونسن رئیس بخش عدالت بین المللی این سازمان در بیانیه که در صفحه اکس دیدبان حقوق بشر منتشر شده گفته که این دو مقام طالبان به دلیل اقدامات سرکوبگرانهشان تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند. سازمان عفو بین الملل نیز این تصمیم را گام مهم برای پاسخگویی عاملان جرایم مبتنی بر جنسیت در افغانستان خوانده است. این سازمان با نشر بیانیه در صفحه اکس خود گفته که آپارتاید جنسیتی باید به عنوان یک جرم رسمی در چارچوب قوانین بین المللی به رسمیت شناخته شود. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل این اقدام را گام تاریخی و مهم در راستای تامین عدالت برای زنان افغان خوانده است. بانک حکومت طالبان در واکنش به این تصمیم اعلام کرده که محکمه بین المللی جزایی را به رسمیت نمی شناسد، هیچ التزامی به آن ندارد و ادعا کرده که در افغانستان تحت حاکمیت آنان عدالت بر اساس شریعت اسلامی تامین شده است، اما جبهه مخالف طالبان موسوم به مقاومت ملی با استقبال از این تصمیم خواستار وضع محدودیت های بیشتر بین المللی علیه طالبان شده است. جنبش شنبه های ارغوانی که حامی حقوق زنان است نیز در اعلامیه از تصمیم محکمه بین المللی جزایی استقبال کرده و از آن خواسته تا حکم بازداشت سایر مقامات بلندپایه طالبان را نیز صادر کند. اتحاد فعالان حقوق بشر در یک اعلامیه تاکید کرده که این حکم بر اساس اسناد موثق و معتبر صادر شده و به این معناست که دوران مصونیت برای جنایتکاران جنگی و ناقضان حقوق بشر به پایان رسیده است. همچنین شماری از فعالان حقوق زنان نیز از تصمیم اخیر محکمه بین المللی جزایی یا ICC استقبال کردند. ترانم سعیدی رئیس شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان به رادیو آزادی گفت که هرچند عملی سازی این تصمیم در حال حاضر دشوار است، اما به گفته او در دراز مدت جلو سرکوب زنان را خواهد گرفت.
گرچند که اجرای این حکم در عمل به دلیل حضور نداشتن این افراد در افغانستان و نبود همکاری دولت طالبان با چالش روبرو هست، اما خب از نظر حقوقی، اخلاقی و سیاسی بسیار حائز اهمیت است و این یک تصمیم عالی است که به جهان یادآوری میکنه که در جنایات علیه زنان یک جرم قابل پیگرد در سطح بین المللی و رهبران طالبان یا هر کسی دیگر هم مسئولیت نداره و بالاخره این جرایم و این ظلم ها پایان پذیره.
محکمه بین المللی جزایی روز سه‌شنبه 8 جولای حکم بازداشت بتوله خونزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات طالبان را صادر کرد. این محکمه اعلام کرده است که دلایل موجه وجود دارد که نشان می‌دهند این دو در ارتکاب جنایات علیه بشریت از نوع آزار و اذیت به دلایل جنسیتی و سیاسی نقش داشتند. در اعلامیه نشر شده است و این محکمه آمده که بر اساس ماده 7 اساسنامه روم آزار و اذیت سیستماتیک علیه زنان، دختران و سایر افراد به دلایل جنسیتی و سیاسی جنایت علیه بشریت محسوب می شود. در ادامه آمده که این آزار اذیت از 15 اگست 2021 یعنی از زمان بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان علیه دختران، زنان و سایر افراد اعمال شده است که با سیاست‌های جنسیتی طالبان مخالفت داشتند یا با عنوان حامیان حقوق زنان و دختران شناخته می شدند.
تشکر از این که شنونده برنامه مایکروفون شما هستین. شنونده های عزیز، ما در مورد بحث اقدام محکمه بین المللی جزایی در مورد صادر کردن حکم بازداشت دو تن از مقامات طالبان از جمله رهبر و قاضی القضات طالبان صحبت میکنیم. این که این بحث که بسیاری از فعالان زن ایران یک گام بزرگ به خاطر عدالت و همچنان بسیار یک گام تاریخی یاد کردن و زنان و دخترانی که در چندین سال گذشته صدا بلند کردن به خاطر حقوقشان، گفتن که اینا نتیجه تلاش هایشان است و نتیجه استادگیشان در مقابل تمام فرمان هایی هست که حکومت طالبا علیه زنان صادر کرده و آنها را از مکتب، از دانشگاه و از رفتن به کار و همچنان گشت و گذار آزاد جلوگیری کرده. من مهمانان هم در این برنامه دارم و بیشتر در این مورد صحبت میکنم. آقای بصیر دهزاد، آگاه حقوقی و استاد سابق فاکولته حقوق دانشگاه کابل هستند که در حال حاضر معاون انجمن سرساسری حقوقدانهای افغانستان در هلند، و خانم رقیه سائی، یک از فعالان حقوق زن که ایشان تجربه مبارزات در افغانستان را داشته. خیلی خوش آمدین مهمانان عزیز. از آقای دهزاد آغاز میکنم. آقای دهزاد بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه.
تشکر از شما. من سلام خواهده بر شما و تمام بیننده های شنونده های محترمتان و مهمان عزیزتان تقدیم میکنم.
سلامت باشین خانم سائیش، شما هم خوش آمدیم و تشکر از این که فرصت دادین که شما را در برنامه داشته باشیم.
سلام و عرض ارادت دارم خدمت شما، همکاران شما، مهمان گرامی شما و همچنان شنوندگان عزیز رادیو آزادی. خیلی ممنون از دعوت شما به برنامه.
سلامت باشین. شما شنونده های عزیز هم میتونین به برنامه سهم بگیرین. شماره واتساپ ما هست 042-072-381-11، تکرار میکنم 042-072-381-11. همکار تکنیک ما شما را حتما در برنامه وصل میکنه و از طریق واتساپ اگر که شما تماس بگیرین و یا هم نامتون را بنویسین و اعلام حضور بکنین و همکار ما دوباره بر شما دوباره زنگ میزنن و به برنامه شما را وصل میسازه و شما هم نظرتون را در این مورد بر ما بیان کنین که آیا فکر میکنین که صدور این حکم سبب تغییر رفتار طالبان خصوصا در قبال محدودیت های شدیدی که بر زنان وضع کردن خواهد شد یا خیر. اما اکنون از آقای بهزاد، از آقای دهزاد من میخوام که آغاز بکنم. جناب استاد، در ابتدا بیاین از این آغاز بکنیم. ممکن است که برخی از شنونده های ما در مورد این که دادگاه بین المللی یا محکمه بین المللی جزایی چگونه یک محکمه است و این که این حکم چقدر از لحاظ حقوقی ارزشمند هست و همچنان قابل اجرا است میشنویم از شما.
تشکر. به سوال شما باید بگم که این دادگاه یا محکمه بین المللی عدالت در واقعیت در 17 جولای 1998 با شرکت 120 کشور اینا یک اساسنامه را تصویب کردن که به نام اساسنامه روم شهرت دارد. وظایف اجرایی محکمه در واقعیت در اول جولای 2002 آغاز شد و رسماً کارش آغاز کرد که این مقرزی در کشور لاهه یا شهر هاگ که پایتخت سیاسی کشور هلند است قرار دارد. البته این محکمه یک سازمان مستقل است، طبعا که در یک همکاری مستقلانه با سازمان ملل متحد است. به می خاطر است که وظایف این دولت هایی که عضو از سازمان هستند در حقیقت اتو یک مسئولیت الزامی نیست، بلکه یک همکاری اخلاقی است در به محاکمه کشانیدن مجرمین که در واقع در مواد یا جرائمی که در مواد 5 تا 8 اساسنامه تعریف شده یا توضیح شده اینا باید همکاری بکنن. البته در 4 مورد جرائم که تحت توجه اساسنامه قرار گرفته که مسئله نسل کشی هست، یک جرائم بزرگ، جنایات علیه بشریت است یا جنایات علیه انسان انسانیت است، جنایات جنگی است و جنایات تجاوز است که 4 بخش جزء مطالب پیشبینی شده که قابل بررسی عدلی و قضایی محکمه بین المللی لاهه میتونه باشه. خب در تاریخ موجودیت از این تابان مسائل مورد بررسی قرار گرفته، طبعا که جرایم جنگی که در یوگوسلاویای سابق به وجود آمد، کشور رواندا در اونجا و همچنان کشورهای در آسیا که چند قضیه که مربوط به کشتارهای جمعی بود در اونجا محاکم تشکیل شد، این محاکم منطقوی از طریق دادگاه تشکیل شد که اونا قضایه را به بررسی قرار دادند و افراد هم که متهم شدند به جرایم بزرگ جنگی در محاکمه شدند و در زندانهای مربوط به این محکمه به سر میبرند. اما با کمال تأسف که با موجودیت یک دستگاه حقوقی بین المللی که جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و جرایم تجاوز یا نسل کشی را بررسی میکنه، اما که یک سازمان حقوقی بین المللی است، یک اندازه در تاریخ سالهای موجودیتش نشان داده که تحت تاثیر پروسه های سیاسی جهانی که ناشی از قدبندی های سیاسی بوده یا منافع منطقوی یا بین‌المللی کشورهای بزرگ بوده، به خصوص اعضای شورای امنیت ملل متحد تحت تاثیر از نو قرار گرفته. به او خاطر بعض وقت بررسی چنین قضایا قسم جلوه داده شده که گویا تحت تاثیر مسائل سیاسی جهانی قرار داده شده. به طور مثال قضایای مربوط یوگسلاویا، در یوگسلاویا رهبر یوگسلاویای سابق دستگیر شد، زندانی شد، در زندان فوت کرد. اما قضیه بوسنیا که در اوج 12,000 نفر کشته شد که در این جرم دست باز نظامیان هالند بسیار دخیل بود، هیچگاه مورد بررسی موضوع قرار نگرفت متاسفانه. و همچنان مسئله رواندا که یک قضیه نسل کشی تقریبا 830,000 نفر کشته شد در دریاها با تیغها، اما عوامل به وجود آمدن مخاصمات بررسی دقیق صورت نشد، به خاطر از این که تحریکاتی که در جنگ بین دو قوم رواندا صورت می گرفت از جانب تعداد از شرکت هایی بودن که اونا در غرب تحریک می کردن، سلاح و تلوارها رسال می کردن. به این ترتیبی سازمان از لحاظ محتوای حقوقیش یک سازمان است که امیدها را برای تطبیق عدالت در کشورها، عدالت و به محاکمه کشانیدن مجرمین جنگی و مجرمین که مرتکب جرایم بزرگ میشن مثل تجاوز یا جنایات، دقت کار خوبی است و امید همه دنیا و مردمایی که صلح میخوان، آزادی میخوان به این سازمان است. اما این سوال از لحاظ سیاسی مطرح میشه که چقدر اهداف از ناعدالتمندانه تطبیق میشه و بعد
بله. اما جناب استاد پیش از اینکه در این موضوع بپردازین، تا اکنون حداقل در سال گذشته مثل رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین و بنیامین نتانیاهو رئیس جمهور اسرائیل، صدر اعظم اسرائیل، دو مقامی هست که اینا به خاطر جنایات جنگی از سوی این دادگاه حکم بازداشتشان صادر شده، اما تاکنون بازداشت نشده. شما مثال های از دیگر افراد را گفتین که توسط این محکمه نامشان در لیست افزوده شده و حکم بازداشتشان صادر شده و بعضی ها هم تحت بازداشت هست و بعضی ها که شما گفتین در بازداشت حتی از بین رفتن. چقدر از لحاظ حقوقی حالا این حکم قابل اجراست؟ ما رهبر طالبان را به صورت فیزیکی در داخل افغانستان هیچ وقت ندیدیم و هیچ یک از مردم افغانستان هیچ وقت روبرو حضوراً مقام این رهبر طالبان را ندیده. حالا در بحث آقای حقانی که قاضی القضات حکومت طالبان هست، این حکم ممکن هست که صدق بکنه؟ چقدر بر رهبر طالبان این حکم صدق میکنه از لحاظ حقوقی اگر به این موضوع نگاه بکنیم؟
بله، تشکر. از لحاظ حقوقی مسئله دیگه است که بررسی جرایم جنگی است و کسانی که مظنونین ارتکاب جرایم جنگی یا جرایم ضد انسان و انسانیت هستند یا همین چهار موردی که من پیشتر بر شما توضیح کردم. اما مسئله تطبیق از این پیشتر بر شما اشاره کردم که خود روسیه اصلا به این سازمان الزامیت نداره، عضوش نیست. و از جانب دیگه خود روسیه عضو شورای امنیت ملل متحد است و یکی از کشورهای بزرگ که در این تعامل است چین است. چین خودش هم یکی از کشورهای دولتهای عضو شورای امنیت است. به این ترتیب تحت فشارهای سیاسی که وجود داره، ببین از نتانیاهو با وجود که سفرهای مختلفی کرد، به مجارستان، دوبار به ایالات متحده امریکا سفر کرد و زندگی زوره و مسئولیت زوره دولت ایالات متحده امریکا و در فرصتهای بعدی یا آخری شخص ترامپ به عهده گرفته و همین حال نتانیاهو به امریکا به سر میبره. و جرایم بزرگی را که نتانیاهو و دولتش در قبال مردم مظلوم فلسطین در غزه که 55,000 انسان کشته شدند و تهدیدات دیگه مربوط به نسل کشیشان کشیدن از سرزمین های اصلیشان مطرح رسمی تا در بیانات خود ترامپ و انعکاس پیدا کرده. به این ترتیب ببینید که جامعه که خودشان ای را اساس گذاشتن امی محکمه بین المللی را امروز در برابر جرایم بزرگ در برابر خلق فلسطین خاموشی اختیار میکنند، در حالی که به صدها میلیون انسان در کشورهای مختلف مظاهره میکنند به ضد پالیسی ایالات متحده آمریکا و جرایمی که اسرائیل انجام میده. به این خاطر تحت تاثیر رقابت‌های سیاسی جهانی، تحت تاثیر سیاست‌های ژئوپلیتیک میبینیم که عدالت مشکل است که در موقع لازم تطبیق شود. بنابراین سر مسئله دو شخصی که ایبت الله و آقای حکیم حقانی است که نا حکم گرفتاریشان مطرح شده، این سوال مطرح میشه که چگونه این حکم تطبیق شده میتونه. بعد از این مسائل حقوقی را اگر ما یک جهت بگذاریم، برخوردهای سیاسی و تعاملات منطقوی و بین‌المللی، منافع ژئوپلیتیک منطقوی مانع از این میشه که این افراد اولا دستگیر شوند و اینا با تمام جرأت با این فیصله با تمسخر برخورد بکنن و هیچ گونه ادای مسئولیت برای رفع معضلاتی که در افغانستان است انجام نمیتن در طول 4 سال. و نکته نظری که من میخوام که مطرح بکنم طبعا که این فیصله ناشی از فعالیت ها و مبارزات قهرمانانه زنان مبارز دفاع از حقوق زنان است که کردن. بعد از این ما سر تعظیم فرو میاریم، اما جرایمی که طالبان در طول 4 سال حاکمیت خود کردن بسیار وضیح‌تر است تا تبعید زنان و محرومیت زنان از حقوق اولی انسانیشان. به این ترتیب ما اگر سر این فیصله محکمه بین المللی بازم یک تاکید بکنیم، ببینید اینا یک گوشه بسیار کوچک از این جرایم مطرح کردن و هم تحت تاثیر چند مورد. اول ای که مسئله به رسمیت شناختن روسیه از حکومت طالبا هست، حکومت دفکتوی طالبا. دوم ای که در این مقطع زمانی امیال که من دیدم سالگرد ایجاد از این محکمه بین‌المللی هست که در اول در امی ماه جولای تشکیل شده و اینا کوشش کن که اقتدار بلند بکنن. و سوم ای که در جرایم افغانستان تنها و تنها ملا ایبت الله و آقای حقانی شریک نیستند، از جمله کسانی که بزرگترین جرایم در دستگاه استخبارات طالبان صورت میگیره و رهبری میکنه آقای وثیق است. آقای وثیق چندین بار سفر کردن به دوحه، سفر کردن به امارات با تمام مسئولیت. به این ترتیب این جرایم وثیقی که در 4 سال اخیر که هم جرایم مربوط نسل کشی هست، جرایم علیه بشریت است، تبعیض در برابر زنان افغانستان است، دستگیری و شکنجه ها در زندان های استخبارات طالبان است که زنان و دختران جوان به چه شکل مورد تجاوز قرار گرفتن و تجاوزات جنسی بوده و ناپدید شدن انسان هاست که گرفتار میشن، گم میشن. دیگه این جرایم بسیار وسیع است که باید محکمه بین المللی دنهاگ این حکم خود بسیار وسیع توضیح بوده و دیگه ای که جهات تطبیقی زیر باید توضیح کنه از لحاظ حقوقی که چگونه ای را ای کار تحقق پیدا میکنه.
بله دقیقا، من هم امیر میخواستم از شما بپرسم جناب استاد که حالا که این حکم صادر شده راه تطبیقش چگونه است؟ معمولا در گذشته همان گونه که شما یک سر تاریخی داشتین به تمام فعالیت و حکمی که دیگر احکامی که این محکمه صادر کرده بر دیگر افراد و معمولا کشوری که او فرد او زندگی میکده همکاری داشته با این محکمه و در بازداشت و تحت نظارت گرفتن او فرد یک همکاری انجام داده، اما حالا که در افغانستان حکومت طالبان این همکاری را انجام نمیتن و الان که گفتن که حتی به رسمیت نمیشناسند این محکمه را و هیچ تأثیر بر موضعشان ندارند، چگونه ما امیدوار باشیم که یا زنان افغانستان امیدوار باشند که این حکم تطبیق میشه و اینا واقعا این حکم جامعه عمل میپوشه؟
بله، خب در پاسخ با سوال شما، اولا ما سر این نکته تاکید بکنم که این قدم یک قدم ببخشین که مزاحمت نشه با صدای شما،
میشنوم صدای شما را. جناب استاد، پس اگر که شما میخواین که یک موقعیت بهتر را اختیار بکنین، چون بیشتر صحبت از بعد حقوقی بود، من خواستم که سوالات پشت سر هم از شما بپرسم. میتونیم از بعد بحثی بگیم که زنان در افغانستان در جریان 4 سال گذشته است کار از تحصیل ماندن و زنانی که در افغانستان مقابل طالبان استاد شدن مورد زندان و شکنجه و ضرب و شتم قرار گرفتن. یک از او خانوما خانم سایی است که خودشان هم تجربه ای را دارن که برای مدت از سوی طالبا بازداشت بود. خانم سایی، شما که عملا در افغانستان زیر حکومت طالبا زندگی هم کردین، چقدر از این حکم استقبال میکنین و فکر میکنین که چه تأثیر بر زندگی مردم افغانستان و زنان افغانستان خواهد گذاشت؟
تشکر. این حکم دادگاه لاهه واقعا یک حکم تاریخی و واقعا خیلی ارزشمند هست، نه تنها برای زنان افغانستان بلکه برای مردم افغانستان، و مردم افغانستان از این حکم دادگاه لاهه استقبال کردن، خیلی خوشحال هستن و انتظار ای را دارند که روزی واقعا افغانستان به عدالت دست پیدا بکنه. کسانی که در طول بیش از 20 سال گذشته انتحار کردن، انفجار کردن، در هیچ جای از نقطه افغانستان مردم اشری تروریستا در امنیت آرامش نبودن و اینا قدرت میخواستن، کسایی بودن در سطح بین المللی بهشان لابیگری کردن که بله طالب تغییر کرده، و در مذاکراتی که در دوحه انجام شد قدرت به طالبا تسلیم داده شد و خود رژیم تروریستی طالبان بعد از تسلط کاملشان در افغانستان به مرور زمان خودشان روی خودشان را سیاه کردن و ایره ثابت کردن که طالب نه تنها که تغییر نکرده بلکه منافقتر و جنایتکارتر از 20 سال قبل ظهور کرده.
خانم سایی، شما در افغانستان زندگی کردین وقت حکومت طالبان اونجا بود و شما اعتراض کردین به فرمانهایی که حکومت طالبان علیه زنان صادر کرده. احساس شخصی خودتان چیست؟ چقدر فکر میکنین که به عنوان یک زن افغان که خودتان قربانی محدودیت های حکومت طالبان شدین، بالاخره یک دستاورد هست یا نه؟
قطعا بسیار یک دستاورد بزرگ است. افغانستان عملا به زندانی برای عموم شهروندان خصوصا زنان تبدیل شده. زنان از عرصه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و هنری به طور سیستماتیک حذف شدن. مثلا من که یک خانم هستم و سرپرست 2 تا طفلم هستم، اگر با شرایط کنونی در افغانستان زندگی میکردم، اولا خب امنیت جانی نداشتم به جرم، البته طالب ایر عدالت خواستن، حق خود را خواستن جرم میپندارن. من چون عدالت میخواستم برای خودم و برای همجنسای خودم در افغانستان، بارها به خاطر ممنوعیت تحصیل، بارها به خاطر ممنوعیت دانشگاه، بارها به خاطر ممنوعیت کار زنان در ادارات دولتی و همچنان نقص گسترده حقوق زنان توسط رژیم تروریستی طالبان ما اعتراض کردیم و اعتراضات ما شدیداً سرکوب شد و به زندان‌ها انداخته شدیم و در زندان‌های رژیم طالبان هم گزارش های زیادی منتشر شده، گرچه تا حدود سانسور وجود داره هیچ گونه مسئولیتی زندانی نداره. ولی
حکمی که امروز دادگاه لاحه صادر کرده فقط در حکم برای بازداشت فقط دو تن از رهبرای رژیم تروریستی طالبان صادر شده. این یک گام بسیار مهم است، اما بر ما کافی نیست. ما میخواییم تمام سران رژیم تروریستی که در قتل و جنایت و سرکوب زنان افغانستان، همچنان مردم افغانستان دست داشتن، حکم بازداشتشان صادر شود و اینا عملا در دادگاه بین المللی لوحه پاسخگو قرار بگیرن و کشورهایی که عضو سازمان هستن واقعا همکاری بکنن. اما مجددا تکرار میکنم، بسیار بر ما ارزشمند است، یک قدم خوب است، واقعا استقبال میکنیم، ولی کافی نیست اینکه فقط دستور حکم بازداشت صادر شده، ولی میخواییم این جنبه عملی پیدا بکنه و همچنان دیگه سران رژیم تروریستی همچنان باید محاکمه شوند و پاسخگوی اعمال زشت پلیدشان قرار بگیرن.
تشکر خانم سایی. همکار تکنیک ما میگه که یک از شنونده های ما پشت خط هستن، خانم سریا خان پشت خط هستن. خانم سریا بسیار زیاد خوش آمدین. خانم سریا یک از بانوان هست که در افغانستان زندگی میکنه و طبعا از فرمان هایی که حکومت طالبان از سال 2021 بعد این سو صادر کرده اینا هم تحت تاثیر قرار گرفتن و از کار و همچنان درس محروم شدن. خانم سریا وقتتان بخیر، خوش آمدین به برنامه ما.
زنده سلامت بخیر باشین. سلام درود به خودتان، به مهمانان عزیز و شنونده های رادیو آزادی. تشکر از زحماتتان وقت دادن
خانم سریا. من میشنوم از شما، شما عملا در افغانستان زندگی میکنین و این حکم چقدر بر شما ارزشمند است از محدودیت هایی که خودتان روبرو شدین و هر روز روبرو میشین و دست و پنجه نرم میکنین، از حقوقتان که محروم شدین، از این مسائل بر ما بگوین.
یک گپی هستم براتون، عموماً یک گپ براتون میگم. اگر در کل تمام 4 سال در جریان 4 سال بیاین ببینین، سال اول، سال دو، سال سه، همه تو به ایستا ایستا سال چهارم دالبا که است، تقریبا این سال پنجم شانم روان است. باور کنی، فکر میکنی در جامعه افغانی ما خانما این زندگی نداره، از خانه که بیرون برای، چون نمیبینی که دختر مکتب روان است، نمیبینی که دختر پونتون میره، نمیبینی که دختر به کار میره آزادانه. البته محدود یک چند نفری هست، یک چند خانمایی هست، یک چند ارگانیزیشن هایی هست که او هم که با بسیار زیاد با مشکل قبول شده که محرم شون، که بدون محرم اونا رو نمیمونه بیرون. یک قسم معلوم میشه که بیخی در جامعه افغانی ما هیچ زن نداریم، هیچ به نام دختر کسی وجود نداره، در این جامعه ما که هست فلج هست و هیچ کار زندگی در هیچ جریان هیچ وجود نداره. و باور کنیم مردم که از زیاد آدیم شده سال کتی زیاد بخاطر که 4 سال یک عمر است که مکاتب پانتونا بند باشد، یک جای برای کار وظیفه که هست باسانی نتانی درسته و بدل آزاد نبتانی که هست یک کار بکنی، نگه یک اثر میکنه سر زن و مرد در جامعه، یک قسم دلگیر میشن همگی. این یک حکم بازداشت داشتن دو نفر و سه نفر، 4 نفر یا گروهی بسته کلی طالبان را بگیم برتان، تقیه و بگیم که 100 نفرشان هم بگیریم، این یک حکم هست که یا صادر کرده سایت یک حکم صادر کرده. ما تشکر میکنیم که یک چیزی فکر، اگر من فکر میکنم هر کسی که از در دنیا بازی خاطر زندگی میکنه، اگر هر مملکتی هست با خودش فوایدش و چیزی که به وطنش ضروری هست، چیزی که باز با حق اولیت داره، چیزی که مهم باز اونو هست، نظر باز اونمو که هست که تمام مملکت دیگه که هست یا روابط جور میکنن و اساس اونمو که هست یا حکمان هم صادر میکنن با اساس اونمو که هست یا اونمو حکمان که هست استقبال هم میکنن. یک دو نفر طالبان سرش یک حکم صادر شده، این یک چیز بسیار زیاد خاص بوده، نمیتونه با ما خانم ها به خاطر که هیچ به ما ارزش نداره. از نگاه خودم که ببینی یک دختر، این یک چیزی نیست که با ما مکتب مرا دروازه شواز کنه، پونتون مرا اجازه شه بتم، ما بتونم تحصیلات مرا ادامه بتم، ما بتونم آزادانه از خانه برم به وظیفه برم، ما دلم بتر به هر طرف برم بدون از اینکه ما فکر کنم ما گیر میشم، بدون از اینکه ما فکر کنم که نفر میاد پیشونی مستاد میشه محرم از ما پرسان میکنه، من هیچ رفتن نمیتونم. این دو نفر بازداشت کردنش گرفتنش هیچ به ما فایده نمیکنه. اگر واقعا یا میتل بیسن که یک عدم و یک اثر یک حکم یا صادر کنن که به خانمه افغانستان و دختره افغانستان مفید باشه و به جا فایدهش برسن. و یک چیز میکنن که در این چهار سال آن یک قدر حداقل کدر میکنن، یک قدر حاکم میبودن که مخاطب از جا که از سلام میکنن. اگر پونتونا رو ما بگیم که یک چیز بسیار دشوار است، حتی مکتب هم یا که از نتانیستن تا سنف دوازه مکاتب هم که از مدختر افغان که از دوازه شباز کنن. نگه یعنی مطلب این حکمایی را که صادر میکنن و اما قدر که از امو چارچاکاتی هستن که با خود زیاد فایده برسان نمیتونه، با خود کسایی که در افغانستان زندگی میکنه مثل ما و یک دختر خانمی هست در وطن هست و زوی هیچ فایده ای نمیکنه. نگه این که در جامعه افغانی بسیار زیاد یک مشکلات زیادی هست، بی از او هم که هست بدون از اینکه طالب باشه، بدون از این مدوم رسوم و علانات و جامعه افغانی که هست، یک شرایط بسیار سخت است که یک دختر خانم بتونه به یک جای خود برسانه، به وظیفه خود برسانه، تحصیلات عالی کنه. میگه این یک جای بسیار زیاد افتخار میباشه که دست دختر، دو دختر، سه دختر میتونه به خوابش که چیزی میباشه، هدفش چیزی میباشه، به خود برسانه. در اون حالت که بازی تو یک شرایط دیگه به یک سرکول اگه مکاتب بند شوه، این یک بسیار زیاد ناخوشایند است. یک که ناامید میسازه کلگیره در جامعه افغانی. حالا ما فکر میکنم هیچ دختر خانم زندگی نداره، هیچ خانمی از در جامعه ما زندگی نداره، حتی ضرورت به زینا نیسته، بخاطر که در هر قدم ما قسم که هست ما دیده رایی هستیم. صحیح هست که در کل سوشل میدیا مردم که هست ایره تاقیب داره میبینن افغانستان امن است، افغانستان شکر امن است، درست است امن شمال که تان قبول داریم در افغانستان امن است، و افغانستان امن به تمام مرد هسته، به بچه هسته، و کده میتونن در سر دنیا باید در کنج افغانستان گشته بتونن. تا حال کدام پوست یا دختر خانم دیده یا کدام فامیل را دیده که در یک جای رفته باشه، به چکر رفته باشه، به تفریح رفته باشه، یا یک چیز دیگه به خاطر ویزیت رفته باشه، یا هم به خاطر وظیفه خود رفته باشه، به خاطر تحصیل خود رفته باشه، یک جایی که امن باشه با زن و مرد باید که امن باشه. امن است افغانستان، اما مادش امن نیستیم، مود امن نیستیم، به خاطر که ما به دل خود گشته نمیتونیم، ما به دل خود گشته انتخاب کرده نمیتونیم، مکتب رفته نمیتونیم، پونتون رفته نمیتونیم. نگه این امنیت فقط به مردا بوده.
بله.
با مردا سبلو.
بسیار زیاد تشکر خانم سریا خان از اینکه نظرتون در برنامه شریک ساختین و شما را خیلی خوشحال شدیم که شما را در برنامه داشتیم. تشکر از شما. میریم به طرف مهمانانم. آقای دهزاد، اگر حالا موقعیت درست را اختیار کرده باشین، میخوایم بپرسم از شما که اکنون که این حکم صادر شده و شما هم سر تاریخی شد داشتین در مورد دادگاه یا محکمه جزای بین المللی، آیا فکر میکنین که یک فشار بر طالبان وارد شد به خاطر از این که دیگر دست بکشن از آنچه که انجام دادن در قبال مردم افغانستان و در قبال زنان افغانستان و مکاتب باز بکنن، حداقل فرصت کار به مردم فراهم بکنن و برای زنان اجازه گشت و گذار بدن؟ و بیشتر شنونده ما که هم قسم که گفت که وضعیتشان را برای ما توضیح داد.
تشکر. ببینید، در ارتباط با سوال شما باید عرض بکنیم که مسئله را ما باید از ابعاد مختلف ببینیم. اول این که این فیصله را خب بدون شک این فیصله صورت گرفته، اما تو که خواهرای گرامی ما گفتن یک گام بسیار مثبت است و بدون شک این یک فشار نه تنها یک روزه، فشار طولانی برای رهبرای طالبان و همچنان یک هوشدار برای سایر افراد طالبان است که نام مرتکبین جرائم بزرگ ضد انسان انسانیت و همچنان جرائمی که ضد حقوق انسانی و عالی زنان افغانستان هستند که زنان افغانستان بیش از نصف نفوس افغانستان را تشکیل میدن. این فشار دائمی باقی خواهد ماند و هشدار هم ادامه پیدا خواهد کرد و زمان هم امید است که فرصت مساعد شود که چنین محکمه ایجاد شود و این افراد پاسخگو باشند در برابر جرائمی که مرتکب شدند در برابر مردم مظلوم افغانستان. اما معضلات تطبیقی زیره اگر در نظر بگیریم، ببینید افغانستان فعلا در یک تعامل است با روسیه، با چین، با ازبکستان، با ایران، که با کشور هند که تعداد از نا عضویت از این سازمان بین‌المللی حقوق جزایی یا سازمان محکمه جزایی بین‌المللی ندارند. اما تطبیق از این یک چیز بسیار مشکل است، به خاطر از اینکه یک پروسه کار دارم، پروسه کاملا عملی با وضاحت، که این پروسه عملی و قضایی است که از جمع‌آوری اسناد آغاز میشه تا اینکه بخشی محکمه که بخش دستگاه دادگستریش است، اونا باید مسئله را بررسی میکنن و بعدا پیشنهاد میکنن به خود اجدا به محکمه که محکمه تصمیم خود را ارائه میکنه. اما عملی شدن از این هم اطور نیست که بیخی ناممکن باشه، به خاطر که ما یک سازمان جهانی مثل بنانند ملل متحده داریم و در اوج شورای امنیت وجود داره که وظیفه از او صلح جهانی، تأمین حقوق و آزادی های انسانی در کشورها، تمام حقوق کشورها دارن، مردمان کشورها دارن. باید در قدم اول شورای امنیت ملل متحد قطعنامه را با بسیار وضاحت تصویب بکنه و به این مرجع ارسال بکنه، با وجه که مرجع محکمه حقوق یا محکمه جزای بین‌المللی سازمان مستقل است، اما یک همکاری متقابل با سازمان ملل متحد دارد. ملل متحد میدونه که قطعنامه خود برشان روان بکنه که جهت تطبیقی پیدا شد و یک نکته دیگه که این محکمه میتونه در جای صورت بگیره که عملی شدنش ممکن باشه.
تشکر.
متاسفانه در شرایط این.
زنده باشین جناب استاد. چون فرصت ما بسیار زیاد کم است، من میخوایم به خانم سایی هم فرصت بدم که خانم سایی، اکنون که این حکم صادر شده و بسیاری از زنان میگن با تلاش های دادخواهی هایی که زنان افغانستان در بیرون و داخل از افغانستان انجام دادن، این محکمه آمده و بررسی کرده و این حکم صادر کرده، آیا فکر میکنین این راه باشه به خاطر از اینکه آپارتاید جنسیتی در افغانستان را هم در آینده به رسمیت شناخته شود و اون چیزی که در حق زنان افغانستان صورت گرفته و صورت میگیره؟ خیلی کوتاه اگر اشاره بکنین چون وقت ما محدود است.
تشکر شما. بله، من فکر میکنم که این زمینه رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی را هم در افغانستان مساعد میسازه، چون آنچه را که طالب انجام داده و انجام میده، حذف کامل زنان به طور سیستماتیک از عرصه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و هنری که داگایلوها هم به او پرداخته، قطعا زمینه ساز رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی هم در افغانستان خواهد شد.
بسیار زیاد تشکر از شما خانم سایی و تشکر از اشتراکتان در برنامه. هر یک مهمانانم جناب استاد بصیر دهزاد، آگاه حقوقی و استاد سابق فاکولته حقوق دانشگاه کابل که در حال حاضر معاون انجمن سرتاسری حقوقدانهای افغانستان در هلند هستند، و خانم رقیه سایی فعال حقوق زنان و یک از زنان معترض، و شما شنونده های عزیز که تا این دم شنونده برنامه میکروفون شما از طریق رادیو آزادی بودین. پیشتر مصاحبه انجام دادم با خانم شهرزاد اکبر، رئیس سازمان حقوق بشری رواداری، که خانم اکبر از صدور حکم بازداشت رهبر طالبان و قاضی‌القضات این حکومت استقبال کرده، و در این گفتگو ما از هم اولتر از خانم اکبر پرسیدم که این به چه معناست و از دید حقوق بشری در افغانستان که حکومت طالبان به نقض حقوق بشر متهم هستند چقدر میتونه مفید باشه، و آیا این یک دروازه امید را برای آن عده از افرادی که در داخل افغانستان نه تنها زنان و بلکه مردان و دیگر اقشار جامعه که زندگی میکنن باز بکنه که تغییر در اوضاع زندگیشان و تغییر در زندگی روزمرهشان که در یک خفقان زندگی میکنه ایجاد شوه؟ یا خیر، این مصاحبه را با هم میشنویم و با شنیدنم این مصاحبه برنامه ما به پایان میرسه. شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز میسپارم.
اقدام اخیر محکمه جزای بین‌المللی که اعلام به اصطلاح حکم بازداشت دادن از رهبرای طالبان است، در واقع اقدام است که ما از جنوری منتظرش بودیم، وقتی که دادستان یا سارانوال درخواستی حکم بازداشت کرد و بعد آن محکمه رضایت داده. در یک هدف که محکمه داره از اعلام ای گام هم همیست که در واقع هدف پیشگیری هم است. به این معنا که امیدیست که با اعلام این مسئله در واقع یک هشدار برای بسایر رهبرای طالبا که در قسمت تطبیق پالیسی های تعذیب مبتنی بر جنسیت و تبعیض گسترده و ساختارمند علیه زنان نقشای کلیدی دارن، که اینا بفهمند که نوبتشان میرسه، در واقع در لست محکمه هستن و اگر پالیسی ها تغییر نکنه. یعنی امیدواری محکمه بمی بوده، بمی دلیل ها میره علنن اعلان کرده، چون بعض موارد است که بازداشت ها را اعلان نمی کنن که صادر شده، به خاطر که وقتی که افراد سفر میکنن بتانن که بازداشت شان و بیخبر باشن. اما یکی که مثلا تا چی حد واقعا تاثیر بازدارنده میتونه داشته باشه، خب ما پاسخ طالبا را دیدیم دیروز. من فکر میکنم که به تنهایی فقط اعلام محکمه بدون فشار سیاسی از طرف کشورها و از طرف منطقه شاید اون تاثیر که ما انتظارش داریم متاسفانه نداشته باشه. باید واقعی بین باشیم.
شما یک نهاد هم دارین که به نام رواداری که نقض حقوق بشر در داخل افغانستان بارها در گزارش ها و در یافته های مستند کردین. چقدر فکر میکنین که این میتونه گام به سوی عدالت و پاسخگویی در قبال نقض گسترده حقوق بشر از سوی دیگر مقامات طالبان باشه؟
خب ما مستندسازی دقیقاً تو اشاره کردی، نوادونی مستندسازی کرده و ما اسناد بسیار مشخصا مثلا برای اداره استخبارات طالبا جمع‌آوری کردیم که واقعا نشان میده که اداره استخبارات طالبا چقدر عمیق در جرایم، چون ناپدیدسازی اجباری، چون شکنجه، چون این جرایم، این اتهامات جرایم در برابرشان اتهامات بسیار گسترده وجود داره و مستندسازی هم شده از طرف ما و از طرف دیگران. ما همچنان رهبرای مسئولان نهادهای مثل وزارت معارف، وزارت تحصیلات عالی بارها علنا در واقع بر محرومیت زنها از حق آموزش بر مبنای جنسیتشان خودشان عملا و علنا تاکید کردن. یعنی اسناد کافی وجود داره. امید ما ایست که با علنی شدن این حکم طالبا به این فکر کنند که آینده یک رژیمی که در دست افراد قرار دارن که در واقع حکم بازداشتشان صادر شده از طرف محکمه بین‌المللی جزایی، چون این اتهامات جزایی هستن، اتهامات بسیار جدی و سنگین هستن، اتهامات جنایت علیه بشریت است که جمع طرح میشه، این چقدر به پایداری یا عدم پایداری رژیمشان کمک میکنه و چقدر مسئله تعامل به رسمیت شناخته شدن و مشروعیت بین‌المللیشان از سرش تاثیر داره و این باعث شود که اگر انگیزه ایجاد شود که اینا در واقع بازگیری کن از بعضی از جرایم که جریان داره امیال و از نقصایی که جریان داره امیال، به خاطر از این که مسئله عادی نیست برای کشور مثل افغانستان به خصوص و با وضعیت که طالبان به قدرت رسیدن و نبود انتخابات و اینا، این حکم محکمه فقط یک مانع کلان دیگه هست برای ازی که اونا بتانن که به مو اهداف را که دارن که بر اسمیت شناخته شدن عادی سازی یا به تو تعامل ایگاست برسن، مطمئنن رو پیچیده تر می سازن. و امید ما ایست که در خوش بینانه ترین وضعیت به یک بحث داخلی در بین طالبا بیانجامن. خب در مورد دو نفره که حالا تبدیل شدن به یک مسئولیت در واقع و به یک بار، چون حکم محکمه صادر، یعنی حکم بازداشت از طرف محکمه صادر شده، در مورد از اینا چی میکنیم و در آینده چی کارا را میکنیم به خاطر از اینکه تعداد بیشتر ما در واقع متهم به ارتکاب این جنایات نشیم از طرف محکمه.
چقدر با شنیدن این حکم یا خبر این حکم به نظرتان دختران و زنان در داخل افغانستان باید امیدوار باشند که تغییر در زندگیشان ایجاد میشه؟ شاید تعداد زیادی از زنان افغانستان که در قریه و قصبات افغانستان زندگی میکنن درباره محکمه بین‌المللی جزایی و یا ای که چگونه ای حکم صادر شده اطلاعات کافی نداشته باشند و تنها چشم امیدشان این است که زندگیشان تغییر بکنه و دوباره به مکتب برن، دوباره سر کار برن. چه فکر میکنین؟ آیا تاثیرگذار خواهد بود بر زندگی زنان افغانستان؟
خب من نمیخوام که امید کاذب بتم، به خاطر از اینکه ما متاسفانه دیدیم بارها که طالبا در برابر فشار و در برابر مسائل چون عدالت و انصاف و حتی آموزه‌های دینی که خودشان ادعای رهبری از صورت دارن، ادعای تطبیق از صورت دارن، در برابر آموزه دینی که مثلا آموزش زن و مرد در اسلام الزامی ساخته، در برابر از او استاد میشن و سرکشی میکنن و طبعا حکم محکمه یا نهادهای مثل محکمه را هم رقم کنم با در اصارات شنم دیدیم اونا تلاش میکنن که بسیار یک چیز عادی جلوه بتن. ولی من فکر میکنم که چند پیام داره مردان ها و دختر افغانستان چند پیام داره حکم محکمه. یکی که درد و رنجشان در بالا سرترین سطح از آن شده بهش و در واقع بر پیام مقدار ایست که چیزی که شما تجربه میکنید یک وضعیت عادی نیست، نه تنها که وضعیت عادی نیست که از جدی ترین جرایم از جنایت علیه بشریت است. یعنی شما را به مکتب نمیمانن این یک مسئله عادی نیست، شما را به کار نمیمانن، شما را به مشارکت سیاسی نمیمانن یا رویاهای شما و آرزوهای شما را معطل میکنن، یک جنایت است و افراد باید بررسی پاسخگو ساخته شوند. پیام دومی است که این افراد که این جنایات مرتکب شدن و دخیل بودن و باعثش بودن، اینا مثل گذشته در افغانستان بارها بوده. متاسفانه ما جنایات گسترده داشتیم و حکومت‌های مختلف، رژیم‌های مختلف و کشورهای مختلف در دخیل بودن، ولی حداقل این بار افراد پاسخگو قرار داشتن و حکم محکمه هم یک چیزی که تا آخر عمر افراده در واقع قابل اجراست. به این معنی شاید سه سال دو سال نشه، ولی وضعیت سیاسی اگر تغییر کرد، وضعیت تعامل طالبان با دنیا تغییر کرد، احتمال اجرایش هست. پیام دوم و پیام سومی این است که واقعا جهان شما را فراموش نکرده و مدافعان فعال در داخل افغانستان است که درد و رنج زنها را فراموش نکرده و تلاش کرده که این صداها را تا سطح محکمه را برسانه، به خاطر بدون مستندسازی کسایی که در داخل افغانستان هستن و بدون جرأت زنای معترض و سایر زنایی که همراه محکمه صحبت کردن، محکمه اسناد کافی نمی داشت که سالانوال اسناد کافی نمی داشت که درخواست می کرد. و این در کنار سایر میکانیزم ها میتونه که میزان فشار بر تغییر وضعیت بیشتر کنه.
گام بعدی چی هست به نظر شما؟ فعالان حقوق زن و حقوق بشر درخواستای داشتن و یک از درخواست مهمشان بحث بر رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان و بحث کشاندن مقامات یا رهبران طالبا به محاکم جزایی بود که این حکم ما شاهد هستیم یک از نتایج. فکر میکنین دیگه چی درخواستهای ممکن است که اجرا شوه و بتونه تاثیر بگذاره به خاطر تغییر وضعیت خصوصا وضعیت زنان افغانستان؟
خب در قسمت مسئله عدالت یک به صورت کلیتر بسیار مهم است که محکمه دوام بده، چون محکمه بین المللی جزایی دوام بده، چون جنایات تنها دو نفر نیستن طبعا، یعنی اسناد کافی بیشتر به مثلا اداره استخبارات اشاره کردم، نه تنها که طالبا در دوره فعلی حکومتشان، بلکه همچنان طالبا به خاطر جنایاتی که در جریان مثلا جنگشان بر علیه جمهوریت انجام دادن، موارد حملات بزرگ هدفمند بر جمعیت ملکی، در کنار از او داعش هست و جنایاتی که داعش مرتکب شده و همچنان ما بارها از محکمه خواستیم جنایات را که نیروهای امریکایی و سایر نیروهای خارجی در افغانستان اتهاماتی که وجود داره او هم باید بهش رسیدگی شود. این کار است که فقط محکمه بین المللی جزایی، یعنی یک آجندای طولانی بر عدالت پیش روش است که شاید سالها کار نیاز داشته باشه، ولی ما پشتشان اعلان نمی‌کنیم، ما محکمشان می‌گیریم و عدالت باید به کل قربانیا سزاوار عدالت هستند. در مورد مشخصا نقص حقوق بشری زنها و دخترها در وضعیت فعلی، همونطور که در جریان هستین، یک پروسه آغاز شده برای ازی که افغانستان به محکمه بین المللی عدالت کشانده شود برای نقص کنوانسیون منع هر نوع تبعیض علیه زنان یا سیدا. او هم روند است که آغاز شده ولی کند پیش میره و او هم یک روند است که ما دوباره با استفاده از این موقع دوباره بر از او صدا کردیم که او روند باید فراموش نشه و اون باید کنار این تلاش ها پیش بره که بسیار زیاد مهم است. و همچنان همونطور که شما اشاره کردین، روند در واقع بر رسمیت شناسی یا شامل قانون جزای بین المللی ساختن مفهوم آپارتاید جنسیتی را، به خاطر که وضعیتی که در افغانستان وجود داره از جندر پرسیکیوشن یا تبعیض تعذیب مبتنی بر جنسیت فراتر میره، به خاطر که گستردگیش اینقدر زیاد است و تمام جنبه های حقوق زنان را متاثر میکنه، مثل که آپارتایدی که بر مبنای نژاد بود در آفریقای جنوبی که افراد سیاه‌پوست حق ورود به بعضی رستوران ها نداشت و بعض شغلا را نداشتن و بعض رشته های آموزشی را نداشتن و در افغانستان حتی از او بر زنها از او کرده هم وخیم تر است. بنابراین تلاش ما را ما دوام میدیم به خاطر حضی که اپارتاید جنسیتی رسمیت شناخته شد، به خاطر که بزوی ابزار قدرتمندتر را نسبت به تنها با ابزار که فعلا محکمه در اختیار داره، ابزار قدرتمندتر در میتونه در اختیار دولت ها و در اختیار شهروندان قرار بده، به خاطر از اینکه با وضعیتی که در افغانستان وجود داره مبارزه کنه.